باركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
یکی از بزرگان میگه که جایی که زندگی هست امید هست. دعوت میکنم که شنونده برنامه آیا میدانید باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا میدانید در خدمتتان هستیم. آیا تا کنون از مسجد جامع هرات دیدن کرده اید؟ با جرأت میتوان گفت که مسجد جامع هرات یکی از زیباترین و تاریخی ترین مسجد جامع در کل جهان میباشد و کمتر کسی از مردم افغانستان را میتوان شناخت که اسم مسجد جامع شهر هرات به گوشش نخورده باشد. این مسجد که بیش از 1400 سال خدمت و مساحت 46760 متر مربع با عنوان پنجمین مسجد جامع بزرگ در جهان و با اسم مسجد آبی شناخته میشود. این بنای زیبا و شگفت‌انگیز در طول چندین هزار سال قبل از اسلام عبادتگاه آریایی های یکتاپرست بوده است. البته خیلی کوچکتر از حالا و به شکل چوبی آن. در سال 29 هجری بعد از گرایش مردم هرات به دین اسلام، این معبد بزرگ به مسجد مسلمانان مبدل گشت. این مسجد را سلطان غیاث‌الدین غوری در سال 597 قمری طرح‌ریزی نمود، اما موفق به تکمیل آن نشد. جسد وی در سال 1202 میلادی در زیر گنبد در انتهای ایوان شمالی مسجد مدفون گردیده است. این مسجد مشتمل بر 460 گنبد، 130 رواق، 444 فیل پایه، 12 گلدسته، 4 ایوان، 4 دروازه، 4 کتیبه بزرگ مزین با آیاتی از قرآن، اشعار عرفانی عرفا و شاعران بزرگ، 3 سراچه، 1 منبر سنگی، کتابخانه شامل 4000 جلد کتاب و وضوخانه می باشد که در زیباترین محل شهر قدیم هرات موقعیت داشته و در یک زمان گنجایش بیش از 100 هزار نمازگزار را دارد. گلدسته های مسجد که برای رساندن صدای اذان به گوش مردم ساخته شده است، بین 17 تا 36 متر ارتفاع، 7 تا 10 متر قطر داشته، رأس هر کدام دارای 8 رواق بوده که بامشان با کاشی فیروزه‌ای تزئین یافته است. بسیاری از مردمانی که برای بار اول به مسجد جامع هرات می روند، علاوه بر کشش مذهبی، کشش های دیگری نیز دارند. هر کسی که بار اول این مسجد را می بیند، در نظر اول مبهوت عظمت و معماری این مسجد خواهد شد. نقش و نگارهای پررنگ و کاشی های معرخ هفت رنگ، ایوان ها و گلدسته های کاشی کاری شده، حتی در نگاه شهروندان هراتی نیز جالب و جذاب می باشد. خیلی ها معتقدند که نوع معماری این مسجد مربوط به عصر تیموری می باشد، زیرا در دوره تیموری هنرهای زیادی از جمله هنر معماری و ساختمانسازی در هرات رشد کرده بود. کاشی های معرق و کاشی های هفت رنگی از جمله ویژگی معماری در دوران تیموری می باشد که به وضوح در دیواره های مسجد جامع شهر هرات این نوع کاشی کاری دیده می شود. در گوشه ای از صحن مسجد جامع هرات دیگ بزرگی جلب توجه می کند که از نگاه ساخت و تزئیناتش یکی از شاهکارهای شگفت تاریخ و شمار می رود. روایت های بسیار زیبایی در مورد این دیگ وجود دارد. در زمانهای قبل در روزهای متبرک در بین این دیگ شربت آماده می کردند و برای مردم توزیع می کردند. زمانی که امیر تیمور گورکانی وارد شهر هرات شد، چنان شگفتی های این دیگ بر او تأثیر گذاشت که دستور داد تا نظیر آن را در یکی از مساجد ترکستان نیز بسازند. همچنین سفرای چینی در دربار شاهرخ میرزا نیز که به اهمیت این دیگ بزرگ پی برده بودند، اوصاف آن را برای امپراتورشان به چین گزارش دادند. تشکر از همراهیتان تا آیا می دانید دیگر. خداوند نگهدارتان.
خوبان شنونده، به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. از همه شما التماس دعا داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگویند که ثروت نه تنها آن چیزی است که دارید، بلکه آن چیزی است که هستید. ما را با تکرار برنامه با ارک همراهی بفرمایید.
امروز تپی ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفتر رخ داد نشان دهنده ازی است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با
ارک با ارک
بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام خدمت شما خوبان شنونده. من زهرا بهرامی به اتفاق همکارانم در برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم و امیدواریم که فرصتان را داشته باشید که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در برنامه این هفته با ارگ درباره رأی اعتماد پارلمان افغانستان به تعدادی از اعضای کابینه اشرف غنی، سخنان مقامات ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کنفرانس ژنو و همچنین آخرین خبرها از ارگ ریاست جمهوری افغانستان با شما صحبت خواهیم کرد. نمایندگان پارلمان افغانستان تا کنون با وزرای پیشنهادی دفاع، داخله، خارجه، مالیه، عدلیه، کار و امور اجتماعی، حج و اوقاف، صنعت و تجارت، تحصیلات عالی و مخابرات و تکنولوژی رأی اعتماد دادند. اسدالله خالد با دریافت 206 رأی تایید از سوی مجلس نمایندگان با عنوان وزیر دفاع ملی معرفی شد. خالد همچنین 17 رأی رد دریافت کرد. نمایندگان مجلس همچنین در این رأی گیری 8 رأی سفید دادند. همچنین در این رأی گیری 15 رأی باطل اعلام شد. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله هم با دریافت 214 رأی تایید از سوی مجلس نمایندگان به عنوان وزیر امور داخله معرفی شد. آقای اندرابی همچنین 25 رأی رد دریافت کرد. نمایندگان مجلس همچنین در این رأی گیری 7 رأی سفید دادند. حنیف اطمر هم در رأی گیری رأی اعتماد نمایندگان با دریافت 197 رأی تایید و 24 رأی رد به عنوان وزیر امور خارجه تعیین شد. نمایندگان مجلس همچنین در این رأی گیری 9 رأی سفید دادند و همچنین 16 رأی باطل اعلام شد. عبدالهادی الغندیوال با دریافت 205 رأی تایید از سوی مجلس نمایندگان به عنوان وزیر مالیه معرفی شد. الغندیوال همچنین 32 رأی رد دریافت کرد. نمایندگان مجلس همچنین در این رأی گیری 9 رأی سفید دادند. همچنین معصومه خاوری سرپرست وزارت مخابرات با دریافت 154 رأی تایید از سوی مجلس نمایندگان به عنوان وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی معرفی شد. خانم خاوری همچنین 67 رأی رد دریافت کرد. نمایندگان مجلس همچنین در این رأی گیری 25 رأی سفید دادند. فضل احمد معنوی سرپرست وزارت عدلیه با دریافت 220 رأی تایید از سوی مجلس نمایندگان به عنوان وزیر عدلیه معرفی شد. معنوی همچنین 9 رأی رد دریافت کرد. نمایندگان مجلس همچنین در این رأی گیری 7 رأی سفید دادند. هیئت اداری مجلس اعلام کردند که در این رأی گیری 10 رأی باطل اعلام شد. عباس بسیل سرپرست وزارت تحصیلات عالی با دریافت 197 رأی تایید از سوی مجلس نمایندگان با عنوان وزیر تحصیلات عالی معرفی شد. بسیل همچنین 22 رأی رد دریافت کرد. نمایندگان مجلس همچنین در این رأی گیری 14 رأی سفید دادند. هیئت اداری مجلس اعلام کردند که در این رأی گیری 13 رأی باطل اعلام شده است. بشیر احمد تیانج سرپرست و نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی با دریافت 190 رأی تایید از سوی مجلس نمایندگان به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی معرفی شد. تیانج همچنین 40 رأی رد دریافت کرد. نمایندگان مجلس در این رأی گیری 16 رأی سفید دادند. هیئت اداری مجلس اعلام کردند که در این رأی گیری رأی باطل وجود نداشته است. محمد قاسم حلیمی سرپرست و نامزد وزیر وزارت حج و اوقاف با دریافت 148 رأی تایید از سوی مجلس نمایندگان به عنوان وزیر حج و اوقاف معرفی شد. حلیمی همچنین 41 رأی رد دریافت کرد. نمایندگان مجلس در این رأی‌گیری 24 رأی سفید دادند. هیئت اداری مجلس اعلام کردند که در این رأی‌گیری 23 رأی باطل وجود داشته است. و نثار احمد غوریانی سرپرست و نامزد وزیر صنعت و تجارت با دریافت 213 رأی تایید از سوی مجلس نمایندگان به عنوان وزیر صنعت و تجارت معرفی شد. غوریانی همچنین 23 رأی رد دریافت کرد. نمایندگان مجلس در این رأی گیری 10 رأی سفید دادند. هیئت اداری مجلس اعلام کردند که در این رأی گیری رأی باطل وجود نداشته است. دوستان عزیز، از سیف الدین سیحون استاد دانشگاه کابل و کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی پرسیدیم که رأی اعتماد پارلمان افغانستان به اعضای کابینه اشرف غنی را چگونه ارزیابی میکند. بشنویم پاسخ سیف الدین سیحون را.
خب البته میزان شایستگی را زیاد مراعات نکردند با توجه به همون وقتکشی که دولت در مورد عدم معرفی وزرای بسیار سرپرست ارائه کرد و ضمن هم نارسایی های ساختاری که در جامعه ما وجود داره و هم مذاکرات صلح و اینا خواستن که به دولت گویا به زعم خودشان یک اقتدار ببخشند و اینا را گویا پاسخگوتر بسازن. پشت پرده هم بسیار زیاد فعال بودن وزیرا، اینا تماس داشتن و بالاخره وعده ها دادن. احتمالاً از مذاکراتی که انجام دادن هم یک مقدار اینا هم تاثیر خود داشته دیگه، لیکن در کل فضا طوری هست که باید دولت خود گویا کارآمدتر بسازن تا اینکه ای بتونه مسئولیت پذیر باشه. این هم یک نگاه هست دیگه. آیا که چقدر این حقیقت است من نمیدانم، حدس من است که اینا چنین کردن. در شرایط کنونی پارلمان افغانستان جزی از نهاد دولت خود میدانه و در حقیقت نمیخواهند که یک فروپاشی صورت بگیره که اونها هم در حقیقت این منافع دارن و باوری ما با درک منافع خودشان شاید توجه کرده باشند که به روان رای بدن برای بقای خودشان، به خاطر اینکه خود جزی از این نهاد میدانن، نهاد به نام دولت. خب البته دارسای های دیگه در مورد افراد اشخاص وجود داره که اونها یک بحثی هست که همیشه جامعه ما بالاخره پارلمانش هم متشکل از مردم است، دشواری ها و چالش های خودم دارن، همه هم بالاخره پاک دست نیستن، در شک نیست. افراد اشخاصی آسیده هم در این نهادها وجود دارد، تردید وجود ندارد.
دوستان عزیز، در حالی که مجلس افغانستان با یک نگاه مثبت به تمامی وزرایی که برنامه‌های خود را در مجلس اعلام کردند رأی مثبت داد، معاون نخست رئیس جمهور افغانستان با متهم ساختن اعضای پارلمان به فساد گسترده گفت که حکومت نتانسته است اعضای متهم با فساد این نهاد را به دادگاه بکشاند. امرولا ساله در دومین بخش روز نخست نشست ژنو درباره فساد اداری در افغانستان گفت که تاکنون هیچ عضو پارلمان هزینه دست داشتن در فساد را نپرداخته است و برای تامین عدالت باید به مسئولیت آنان پایان داده شود. امرولا ساله معاون نخست رئیس جمهور گفت به اجماع سیاسی نیاز داریم که نداریم. هر باری که می‌خواهیم اقدام قاطع انجام دهیم از سوی جامعه جهانی هشدار داده می‌شود که به جای پاکسازی فساد اقدام سیاسی کنیم. برخی از مفسدترین ها به نام اقدام سیاسی بر ما تحمیل می‌شوند و برخی از قاچاقبران شناخته شده مواد مخدر به نام صلح رها شدند. امرولا ساله پارلمان کشور را به فساد های بزرگ متهم می‌سازد و می‌گوید که هنگام آماده سازی سند بودجه اعضای این نهاد وزیران را از بهر تحمیل خواست‌های غیرقانونی‌شان به برکناری تهدید می‌کنند. آقای صالح گفت فساد برخی از اعضای مشخص پارلمان بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ. تاکنون متأسفانه افغانستان نتوانسته است هیچ یک از اعضای پارلمان را به دادگاه بکشاند. این یک گوشه فراموش شده است. تاکنون وزیران، جنرال‌ها، رئیسان و حتی سیاستگران بلند پایه محکوم شدند، اما هیچ عضو پارلمان هزینه دست داشتن را در فساد نپرداخته است. این اظهارات امرولا ساله واکنش تند مجلس افغانستان را به دنبال داشت و در پی این سخنان مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان ساله پذیرش 6 نامزد وزیر باقی مانده را رد کرد. قرار بود در جلسه روز سه‌شنبه این هفته حسینه صافی نامزد وزیر امور زنان، قدرت الله زکی نامزد وزیر ترانسپورت، نجیب الله یمین نامزد وزیر فواید عامه، نور رحمان اخلاقی نامزد وزیر مهاجرین، محمود کرزی نامزد وزیر شهرسازی و مسکن و هارون چخانسوری نامزد وزیر معادن و پترولیوم برنامه‌هایشان را به اعضای مجلس نمایندگان از بهر گرفتن رأی اعتماد گزارش دادند. در پی سخنان امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر فساد گسترده در افغانستان، نظر دو تن از کارشناسان سیاسی را جویا شدیم. نخست از سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی پرسیدیم که سخنان امرالله صالح بر علیه نمایندگان مجلس افغانستان را چگونه ارزیابی میکند؟
در پاسخ سوال شما ارز کنیم که بله، در این اواخر جناب آقای امرالله صالح تصامیم جدی را گرفتن، یکان ابتکاراتی و خرج میتن که از دیدگاه شخص خودم به عنوان یک هموطن افغانی قابل تحسین و تقدیر است. ولی این موضع گیری اینا را هم دقیقا مطابق با واقعیت است. وکلای محترم از توان و قدرت و از مسئولیتشون استفاده میکنن و فساد را در رگرگه‌های از کشور ما در به اصطلاح رایج میسازه، از زدن افراد پلیس و نیروهای امنیت و گرفتن تا به غصب زمین، تا غصب بلند منزل‌ها، تا غصب قراردادها، به زور از وزارتخانه ها بگیرن، پست های کلیدی را برن تصاحب بکنن، افراد و مقرری هایی که خلاف اصول ضوابط قانونی و منطقی کشور ماست. ما با این دیدگاه آقای صالح دقیقا موافق هستم که این مسئولیت که مطرح کرده از وکلا سلب شود. این بسیار به اصطلاح مشکلات عظیمی از کشور ما را که در راستای فساد و فسادزایی نقش دارن میتونه که با تطبیق لغو پروسه همی فساد در جامعه ما با کندی مواجه شود و یا کاهش پیدا بکنه. بخش از عمده که فساد در کشور ما رای ساخته همی خارجی هاست. این همی قدرت های بزرگی است که ما را هم تمویل میکنه، در کنارش فساد را هم اینا رهبری میکنه و رایج ساخته، به شکلی که اگر از دروازه برای ما کمک‌های را وارد میکنه، از کلکین این کمک‌ها را دوباره خودشان به خارج انتقال میده. در فساد اداری کشور ما دقیقا خارجی ها نقش مهم و کلیدی را داره، در حمایت از این فساد نقش مهم و کلیدی را داره و فرمایش امرالله صالح و سایر شخصیت های دیگه ما که هر با یک شخص فاسد را به چنگال قانون سپرده شود و زمینه محاکمه اینا را فراهم بسازد، دقیقا به نام حقوق بشر و به نام سایر مسائل دیگه مورد حمایت قرار میده، چون در پشت سر این قضیه خود خارجی ها قرار دارد. نحوی از آنها فساد پیشگان کشور ما را و اونایی که فساد ایجاد میکنن و نقش کلیدی داره مثل قضایای کابلبان و خیلی از قضایای دیگر، بحث تا کشت و ترافیک مواد مخدر، اینا در مجموع پشت سر اینا قدرت های بزرگ شیطانی، جامعه جهانی و همون کسایی که در حمایت از کشور ما و اصطلاح به شکل نقش داره در ایجاد فساد و حمایت از فساد هم اینا نقش مهم و کلیدی را دارن. مثل که در این اواخر ما دیدیم همین جامعه جهانی بود که 5500 نیروی جنایتکار قاتل تروریست به شکل تحمیلی بالای حکومت ما اینا را آزاد کردن و ما امروز ثمرات تلخش ملت مظلوم و بیچاره و محروم و میکشه که همه روزه ما شاهد کشتارهای دست جمعی و انفرادی جوانان و نیروهای امنیتی عزیز افغان هستیم.
دوستان عزیز، سخنان سید قاسم مظفری را شنیدیم. در ادامه همین موضوع همکارم سروری گفتگوی داشته است با عمر نصیر مجددی نماینده مردم هرات که دعوت میکنم که بشنوید این گفتگو را.
بسم الله الرحمن الرحیم. چیزی که متاسفانه مشکلی که در افغانستان وجود داره، بعضی وقتا هم مسائل شخصی بعضی افراد باعث میشه که اتهامات مختلف برای متنفذین، برای وکلا، برای رهبرای افغانستان از آدرس های شخصی افراد که در پست ها یا پست های بسیار بلند حکومتی قرار دارند متاسفانه بارهایی اتهامات وارد شده. اتهاماتی که جناب آقای صالح وارد کردن من فکر میکنم در حد یک اتهام هست و هیچ اسنادی در اختیار ندارن که به نحوی بتونن او را ثابت بسازن. ما هم به عنوان نماینده های مردم خوشحال میشین اگر نماینده در خانه ملت هست و دست از فساد آغشته هست و به نحوی از آدرس وکالت سوء استفاده میکنه، خوب هست که او به پنجه قانون سپرده شه. من فکر میکنم که مشکلات شخصی که جناب آقای رحمانی رئیس پارلمان و آقای صالح با هم دارن و این مشکلات شخصی و رقابت های شخصی از اونا باعث شده که روزانه ما از آدرس حکومت اتهامات مختلف به خصوص از آدرس معاونیت اول ریاست جمهوری به خانه ملت وارد بشه و این موضوع نه تنها یک تعداد معدودی از وکلا بلکه تعداد زیادی از وکیل سیبار متاثر ساخته که متاسفانه در شرایط بسیار حساس بسیار شرایط سخته ما قرار داریم. هر روزی تنش ها بیشتر میشه و یک سطح بین حکومت و پخانی ملت ایجاد میشه که ما به عنوان نماینده مردم هرات بسیار متاثر هستم و ای کاش افرادی که اتهام وارد میکردن مشخص میساختن که ما 249 وکیل در خانه ملت داریم، ای کاش مشخص میشد که آقای اکس یا آقای وای در مسائل مختلف در فساد اداری در وقتهای مختلف دست داره. وقتی اتهام وارد میکنن همه وکلا احساس عظیم میکنن که اتهام برای همگی از وکلا وارد شده که این موضوع بسیار نگران کننده هست، خشم تمام وکلای خانه ملت برانگیخته که ما امیدوار هستم هر چیز زودتر این موضوع حل بشه. اگر این چنین پیش بره ما فکر کنم مشکلات بزرگتر بشه و باز ضربه اساسی مردم مظلوم افغانستان میخورن.
جناب مجددی، شما معتقدید که کلن وکلای ملت در پارلمان اینا در فسادها هیچ کدام دست ندارن یا اینکه بحث شما ایست که عمومیت ندارن؟ ممکنه بعضی ها به هر حال با توجه به شخصیتشون دخیل باشن.
من تأکید نمی کنم که هیچ وکیلی در خانه ملت در مسائل فساد در مسائل علی که از آدرس وکالت استفاده میکنه دست نداره، ولی به این معنا نیست که ما به این اتهام وارد بکنیم که تمام وکلا متاسفانه به فساد اداری آغشته هستن و مشکلات بزرگی دارن. این موضوع را من کاملا رد میکنم که همه وکیل سیبا، ما وکیلای پاک داریم، ما وکیلای صادق داریم، ما وکیلای داریم که عاشقانه و صادقانه دارن برای مردم خود دارن تلاش میکنن کار میکنن آنچه که وصول و وظایف داخلی برای از اونا گفته طبق از او عمل میکنن، ولی یک تعدادی هم که متاسفانه مشکلات خود دارن تا زمانی که ما اسناد در اختیار خود نداشته باشین مستندسازی نتانیم بکنین اتهام وارد کردن خود از خلاف قانون و خلاف اصول هست.
این مسئولیتی که آقای صالح ازش صحبت کرد که نمایندگان پارلمان مسئولیت دارن، آیا این مسئولیت در مورد فساد اینا هم میتونه صادق باشه؟
آقای صالح باز هم میخوایم تأکید بکنم حرفایشان متاسفانه حرفای بچگانه هست، حرفای بسیار عقدمندانه هست و ما به عنوان یک نماینده مردم که دیدگاه خوبی نسبت به جناب آقای صالح داشتم، ولی اظهارات اخیرشان متاسفانه ما را به عنوان نماینده مردم ایراد بسیار نگران ساخته و ما باز میخوایم تاکید بکنم این موضوعات و این مسائل بحث‌های شخصی هست. جناب آقای رحمانی و آقای صالح بر اساس مو ارتباطاتی که در گذشته داشتن و فعلا مشکلاتی که در فعل حال دارن باعث شده که اینا رقابت‌های سیاسی خود به نحو برجسته بسازن، رسانه‌ای بکنن، از آدرس‌هایی که در اختیار از اونا بیان سوء استفاده بکنن. جناب آقای رحمانی هم در آدرس‌های فیسبوک خود از آدرس خانه ملت بعضی شوخی‌ها و بعضی موارد و اتهامات برای آقای صالح وارد می‌کنن و آقای صالح هم از آدرس حکومت از آدرس یک مقام بلندپایه افغانستان بعضی موارد در شوخی و بسیار امیته بچگانه مطرح میسازه که واقعا ما خودم به عنوان نماینده بسیار متاثر هستم. نه تنها ما بلکه وضعیت خانه ملت هر روز خرابتر میشه. باز میخوایم تاکید بکنم ما امروز سربازای ما دارن جانهای شیرین خود از دست میدن و مورال از اونا ضعیف‌تر میشه. امروز شرایط افغانستان شما نگاه کنیم، یک معلم ما که با مشکلات بسیار بزرگی اقتصادی دست به پنجه نرم میکنه امروز بودجه وسط سال آماده، به خاطر مسائل شخصی دو تا از بزرگوارای ما او متاسفانه معطل میشه، دروازه خانه ملت به خلاف اصول و وظایف داخلی بسته میشه بر اساس تلقای شخصی که متاسفانه هر روز نگران کننده تر میشه، هر روز متاسف کننده تر میشه.
واکنش پارلمان افغانستان نسبت به این موضوع چه خواهد بود با توجه به مسئله که گفته میشه که بررسی صلاحیت نامزد وزیرا به خاطر اعتراض به حرفهای آقای صالح متوقف شده؟
خب شما ابو واکنش یک تعدادی از وکیل سیبا را دیروز در خانه ملت شما شاهد بودین، یک تعدادی از وکیل سیبا هر کدامشان اظهارات بسیار جدی و منطقی داشتند و اتهاماتی که وارد شده بود برای وکیلای خانه ملت را کاملا رد کردند. ولی باز میخوایم بگم از بین همه وکلاک افراد متاسفانه متضرر میشن که صداقت دارن، لیاقت دارن، شایستگی دارن، بر اساس محبت و رأی پاک مردم وارد خانه ملت شدن. متاسفانه اونو در یک گوشه نشسته هستن و فقط نگاه میکنن. به خاطر از اینکه متاسفانه باز هم میخوایم بگم یک تعداد خانه ملت را به اختیار خود قرار داده، مثل یک دکانی که دکان شخصی از اونا باشه، امروز تصمیم بگیرن. اصلا نیاز نبود که امروز ما دروازه خانه ملت را بسته بکنین، در مجلس عمومی نداشته باشین، باید دروازه باز می بود بر اساس منطق، بر اساس استدلال، در دیدگاه های تک تک از وکیل سیبار می گرفتن، بعد از یک تصمیم قاطع می گرفتن. جناب آقای اکس یا وای تصمیم می گیرم تا دیگه دکان خود بسته بکنه، دکان رو بسته میکنه، میره با تصمیم های شخصی خود می گیره یا بر اساس سلیقه‌های شخصی خود تصمیم می گیره. متاسفانه باز وکیل سیبای بی‌طرف، وکیل های پاک، وکیل های صادق متاسفانه مجبور هستن که خیلی قانونی برن، وقتی ببینن دروازه خانه ملت بسته است پس مجبور میشن برگردن. من به عنوان نماینده مردم وقتی امروز رفتم واقعا بیش از حد متاثر شدم که دروازه خانه ملت خلاف اصول وظایف داخلی بسته کردن و تصمیم های شخصی خود میگیرن. از یک طرف دیگه آقای صالح شد از جمع نشسته باشه، خنده و اختلاط و تفریح خود بکنه، و باز میخوایم تاکید بکنم او معلم ما که متاسفانه با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنه، او سرباز ما یا او مامور ما که با هزار امید داره با معاش بسیار پایین کار میکنه، تمام امید از این است که کی معاش خود بگیره، ولی متاسفانه هنوز هم بر اساس سلیقه‌های شخصی یک تعداد عقده‌ای هر روز مشکلات افغانستان بزرگتر میشه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در نشست جانبی کنفرانس ژنو برای افغانستان که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد و اجندای آن اتصال منطقوی بود اشتراک و سخنرانی کرد. در این نشست که معاونین ریاست جمهوری افغانستان و مقامات و نمایندگان در حدود 100 کشور جهان و سازمان‌های بین المللی حضور داشتند، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سخنرانی خیش در این نشست درباره تحول در آسیا به عنوان یک مرکز اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های فراوان روی زیربناهای حیاتی، اهمیت اتصال و تغییرات در عرصه‌های مختلف در قاره آسیا صحبت نمود. و افزود افغانستان چهارراه منطقه بوده و جاده‌های تجارتی تاریخی مانند راه لاجورد و جاده ابریشم از آن عبور کردند و در حقیقت این چنین یک کشور با این موقعیت مهم می‌تواند دیدگاه، دورنمای استراتژیک و پلان عمل خود را ترسیم کند و خرسندیم که اکنون افغانستان با عنوان یک دورنمای مملو از فرصت دیده می‌شود، نه خطر. رئیس جمهور اجماع قوی منطقوی را برای تأمین صلح پایدار مهم دانست و بر تقویت ابتکاراتی همچون حمایت از تسریع پروژه‌های منطقه‌ای، اعم از کاسا 1000، لین انتقالی ترکمنستان افغانستان پاکستان، پایپلاین تاپی و بالا بردن میزان تجارت بین شرکای منطقوی و افغانستان تاکید ورزید. همچنین رئیس جمهور افغانستان در خصوص توافق روی بهبود و تقویت زنجیره‌های عرضه و ارزش که به نفع همه جوانب زیردخل میباشد، بررسی خلأها در زیربناهای حیاتی، مبدل شدن افغانستان به یک محور صنعت و انرژی سبز و انکشاف سرمایه‌های بشری از طریق سیستم‌های آنلاین صحبت نمود. رئیس جمهور خاطر نشان کرد یک استراتژی که افغانستان را در یک چارچوب منطقه‌ای اتصال قرار دهد تا 5 سال گذشته تحقق یافته است. رئیس جمهور کشور از همکاری‌های شرکای بین‌المللی با افغانستان ابراز امتنان کرده و گفت که توانایی و موفقیت‌های به دست آمده به ما اجازه داد تا روی یک دیدگاه در راستای مبادل کردن افغانستان به چهارراه منطقه فکر کنیم و این یک رویا نه بلکه هدف قابل تحقق است. و در اخیر سخنانش از اشتراک کنندگان نشست خواست که با توجه به درد و رنج مردم افغانستان در 14 گذشته، این کشور را در دستیابی به هدف ما یعنی مبدل شدن به چهارراه آسیا کمک نمایند. دوستان عزیز، کنفرانس دو روزه افغانستان 2020 صبح روز دوشنبه این هفته با حضور نمایندگان ارشد 66 کشور و 32 سازمان بین‌المللی به منظور تبیین راهکارهای برقراری صلح، ثبات و توسعه در افغانستان در شهر ژنو آغاز به کار کرد. این کنفرانس از سوی دو دولت افغانستان و فنلند و سازمان ملل متحد برنامه‌ریزی شده است. نشست امسال همچون بیشتر اجلاس‌های بین‌المللی در یک سال گذشته با دلیل بحران کرونا به صورت مجازی تشکیل شده، اما کاخ ملل متحد در ژنو به عنوان مقر اصلی برگزاری این کنفرانس فعال خواهد بود. اشرف غنی در این نشست تای سخنانی گفت خشونتی که مردم ما از آن رنج میبرند فراتر از تحمل است. برای تضمین صلح و ثبات سیاسی و مهار و از بین بردن تهدیدهای شبکه‌های تروریستی، سازمان‌های جنایی و سایر تهدیدهای منطقه‌ای با ما همکاری کنید. غنی با بیان اینکه افغانستان با دنبال جمع کردن خیریه نیست تاکید کرد هدف ما این است که به مرکز ترانزیت در منطقه تبدیل شده و بر روی پای خود بیستیم و برای رسیدن به این موضوع به کمک جامعه جهانی نیاز داریم. و اما وزارت مالیه در واکنش به تصمیم اخیر ارگ مبنی بر برکناری 59 کارمند این وزارت میگوید که این کار ارگ خلاف قانون است. در یک نامه رسمی که وزیر مالیه در آن امضا کرده است نگاشته شده که این افراد به شمول رئیس منابع بشری وزارت مالیه تا پایان روند استخدام کارمندان جدید در این وزارت به کارهایشان ادامه میدهند. پس از بررسی های هیئت تعیین شده از ریاست جمهوری برای تفتیش در وزارت مالیه، اداره امور فهرست 59 نفری کارمندان بست‌های 1 تا 6 این وزارت را پخش کرده است که در آن این افراد از کارهایشان برکنار شدند. شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در این باره گفت این کارمندان وزارت مالیه برخلاف قانون گماشته نشده بودند. هرچند ارگ ریاست جمهوری در این باره چیزی نمیگوید، اما دیدبان شفافیت خصومت‌ها را میان ارگ و وزارت مالیه درباره گزینش افراد در این وزارت به سود اصلاحات اداری و کاهش فساد در این وزارت نمی‌داند. ناصر تیموری پژوهشگر دیدمان شفافیت گفت رقابت سیاسی و تخاصم میان ادارات زمینه اصلاحات در وزارت مالیه را منحرف ساخته است و نیاز است که رئیس جمهور به صورت عاجل مداخله کرده و زمینه را نخست برای اصلاحات آماده بسازد. عبدالرؤوف انعامی عضو مجلس نمایندگان نیز اظهار داشت استخدام کارمندان وزارت مالیه هنوز هم غیر اصولی و غیر قانونی است. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شود رادیو دری، نوای همدلی.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، بردن این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمید.
چون بلبل مست راه در بستان یافت، روی گل و جام باده را خندان یافت. آمد به زبان حال در گوشم گفت، دریاب که عمر رفته را نتوان یافت. به نام خدا. با سلام به شما خوبانی که لحظاتتان را در اختیار صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران گذاشتید. لحظه پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران، برنامه‌ای که با تمثیل‌های زیبا بر حکایات شنیدنی از گلستان سعدی و جوامع الحکایات اوفی لحظات پرباری را برایتان به ارمغان می‌آورد. این تمثیل‌های هنرمندانه به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدارک دیده شده است که نام حکایت امروزمان هست شاگرد و معلم. با احترام به لحظاتتان تقدیم شما.
حبیب تو با من پنجه در پنجه می شوی.
چون این کنم استاد نهیم، چون این کنم.
کاش مرا هم نام حبیب بود.
تو چه گفتی شبان؟
من هیچ سخنی نگفت.
گفت استاد نهیم گفت.
آری من نیز به دو گوش خود شنیدم. به عوض این که گوشهی پنهان شوی و پش پچه کنی، پیش بیا و به روشنی بگو آنچه در خفا میگویی.
استاد نعیم هیچ نگفتن، از من بگذر.
استاد نعیم بیا و این بار سر این رشته بگیر و تا آنچه باید ندانسته ای رهایش نکن، که من مدت هاست از این سخنان پنهانی در رنجم.
حبیب در این لجنزار چوب نچرخان که هر چه از آن برخیزد گند است و بس.
بمان، این سخنان چیست که میشنوم؟ ها؟ های شما که به زیر دست من پنجره پنجه انداختن و کشتی گرفتن آموخته اید، پیش بیایید ببینم.
استاد نعیم گزافه‌ای گفتم، بر من ببخشید.
اگر استاد نعیمم ببخشد، من دیگر صبوری نخواهم کرد که جانم از این یاوه ها به لب رسیده.
این چه حال است؟ این چه حال است؟
با تو خواهم گفت استاد نعیم. این جوانان که به جان پرورده ای جمعی از حاسدانند که چون پیران فتوت که از ایشان بر نیاید مگر سخن، به هر فرصت گرده هم می آیند و سخن آغاز می کنند که استاد نعیم را مهر تنها به یکی از شاگردان است، حبیب، و هر فن که در کشتی می داند تنها به یکی از شاگردانش می آموزد، حبیب، و امید بسته که چون خود ناتوان شد تنها یک تن بر جایگاهش تکیه زند، حبیب. لیک اگر با باقی شاگردان نیز چون حبیب از در مهر در می آمد، آنچه می دانست می آموخت باقی نیز چون حبیب سرآمد می شدند. جز این است؟ پس از چه سخن نمی گویید؟ از چه کنایه در کار نمی کنید؟ پچپچه ها و اشاره ها و خنده های پنهانیتان کو کجاست؟
دراستی چنین است؟
آری چنین است استاد، چنین است. لیک من نیز دیگر بیتاب و توان شدم، از این همه یاوه جانم به لب رسیده و طاقتم تاخ شده.
چه میکنی حبیب؟
عمریز شاگردی تو کردم استاد، اما روزگار شاگردی به پایان رسیده. حال با سر خود گیرم و راه خود روم. شاید تو نیز نظر در باقی شاگردانت کنی و این رنج که مرا رسد پایان یابد.
اما حبیب،
سال هاست در محضرت آموختم جمله فنون کشتی با من گفته ای و حال روزگاری دیگر است.
حبیب مباد کنایه ها در تو کار گرفتد و گزافه ها راحت بگرداند. گوش بریاوه ها ببند و نزد من بمان.
تا چه شود که مرا به زیر سایه خود گیری؟
پیداست.
لیک من دیگری نخواهم.
از چه؟
از این که چون شاگرد از استاد بشود، باقی شاگردان بر او حسد برند و جانش به رنج بفرسایند و استاد پر پروازش ببندد. نه من دیگری نخواهم.
حبیب
من میروم استاد، میروم.
حبیب، حبیب تو چه کردی شبان؟
به خدا سوگند استاد نعیم، من این نمیخواستم. اصلا نمیدانم یک بار چی شد، تنها در عالم شاگردی اندک حسدی به حبیب بردم که کاش چون او عزیز استاد بودم. تکنیک گویا او در انتظار همین یک اشارت بود تا بندها پاره کند و عزت شاگردی استاد بگذارد و برود.
ای وای من، ای وای من. تو شاگرد استاد نعیمی به کشتی، من تو را میشناسم.
امیر به سلامت باد. روزگاری شاگرد نعیم میکردم، لیک در حال بال گشودم و کلاه و خرگاه خیش دارم.
مقصودت چیست؟
به خاک بوس قدم امیر آمدم تا چیزی از درگاهش بخواهم.
بگو جوان.
سخن من این است، استاد نعیم را بر من یک برتری است و آن هم فزونی سن و سال است. همین، لیک اکنون به قوت از او بیشم و در صنعت و مهارت کشتی با او برابر، که هرچه یاد داشته از او آموختم. حال از امیر خواهشی دارم، این که در میدان شهر زور آزمایی بپا کنید تا من با استاد نعیم پنجه در پنجه دازم. پس اگر فاطمه بودم، کمربند پهلوانی شهر مرا دهید.
و به گمانت این رسم قدردانی از استاد است؟
هر استاد روزی به کناری نشیند و هر شاگرد روزی به جایگاه استادی تک زند. آنقدر در سایه استاد نعیم بودم که کفایتم کند. حال خواهم که سر خود گیرم و راه خود روم. امیر، این زورآزمایی برپا می کنید؟
و اگر نکنم؟
خواست امیر است. لیک در این اندک زمان که راه خود گرفتم، یارانی پیرامونم گرفتن که جملگی جوانند و بسیار گو. اگر چنین شود زبانشان را بسته نتوانم. اگر بگویند امیر نخواست استاد محبوبش نعیم را بر خاک بیند و شاگردی را بر مسند او.
وای از آتش غرور، برو کفن.
و یارانم را چه بگویم؟ که این زور آزمایی برپا می شود؟
آری برپا می شود که استاد نعیم سر چون توی را بی تردید بر زمین سرد خواهد کوفت.
خواهیم دید. امیر، مردمان را برای چند گام بخوانم؟
برای شکست بیقراری؟ بگو دو روز دیگر همگان در میدان شهر گرد آیند.
خوب است، دو روز دیگر برای آن دم و به کف آوردن نشان پهلوانی شهر بیتابم، بیتاب.
برو همه کنون. استاد نعیم.
امیر به سلامت باد، آسود خاطر باشید.
من آن جوانه که پرغرور بود به چشم خیش دیدم. آنچنان که میان سالی قوه از تو را بوده، جوانی در بازوانش رمیده. کاش این زور آزمایی را نمی پذیرفتم. ها؟
نه، باید که چون این روزی می رسید.
تمام فنونی که می دانسته ای به او آموخته ای؟
او را بسیار دوست می داشتم. گمان نمی کردم روزی چنین بر من بشورد.
میخوایی این زور آزمایی را ممنوع کنم؟
نه امیر، نه، با او به میدان خواهم رفت.
اما نعیم،
چاره دیگری نیست.
نگاه کنید، استاد نعیم حبیب را چون پر کاهی بر دست بلند کرد و بر زمین کوفت.
زنده باد استاد.
بمانید، جملگی بمانید. آه امیر، این نرسم مردانگیست. من عمری شاگردی استاد نعیم کردم، لیک او این فن که اکنون به یاریش پشتم بر زمین کوفت را به من نیاموخته بود. از چه چنین کردی نعیم؟
پاسخ شاگردت بده استاد نعیم، از چه چنین کردی؟
من 399 فن از فنون کشتی که می دانستم به این جوان آموختم الا یکی. وان یکی از بحر چون این روز داشتم که حکما فرمودن دوست را چنان قوت مده که اگر دشمن گردد بر تو غالب شود. لیک کاش چنان نمی کردی که به انجام این یک فن ناچار می شدم حبیب، کاش چنین نمی کردی.
استاد نعیم،
استاد نعیم را خلعت دهید و تو جوانک مغرور کول بار غرورت را بردار و برو.
خب دوستان عزیز، فرصت‌های رو به پایان امروز را با تجلیل مجدد از همراهی شما خوبان و دعای خداحافظی می سپاریم. الله سبحان حافظ شما.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
ایران سرزمین فرصت ها.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما. بنده زهرا بهرامی هستم، به اتفاق همکارانم با برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت‌ها در خدمت شما. در برنامه این هفته به نقش محوری ایران در امنیت خلیج فارس می‌پردازیم. در قسمت قبلی درباره تهدیدات امنیتی تنگه هرمز از دیدگاه ایران با شما خوبان صحبت کردیم. در این برنامه نقش و جایگاه ایران در ایجاد امنیت برای تنگه هرمز را بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. از نظر ایران، امنیت در تنگه هرمز از دو جنبه سخت و نرم برخوردار است. جنبه سخت آن تاکید ایران بر بازدارندگی با تکیه بر توانمندی‌های دفاعی ایران و کشورهای منطقه در برابر تهدیدات خارجی است و جنبه نرم آن نیز بر مبنای نقش دیپلماتیک ایران و بهره‌گیری از این حوزه برای همکاری با کشورهای منطقه است. چرا که از نظر ایران، امنیت در تنگه هرمز در سایه مشارکت همه کشورهای منطقه و عدم مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای به دست می‌آید. از این نظر، حضور نظامی و مداخله گرایانه آمریکا مهمترین تهدید امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز به حساب می‌آید. بنابراین، از نظر ایران، برای کاهش تهدیدات در این پهنه، کشورهای خارجی باید از مداخله امنیتی در خلیج فارس پرهیز کنند. از طرفی نیز کشورهای منطقه‌ای می توانند از طریق پیمان امنیتی با یکدیگر صلح و ثبات لازم را در منطقه ایجاد کنند. بی‌تردید یکی از متغیرهای اصلی در راهبرد دفاعی ایران در تنگه هرمز تهدیداتی است که متوجه امنیت ایران و سایر کشورهای منطقه است. بر همین اساس این راهبرد بیشتر حالت تدافعی دارد و بر پایه واقعیت‌های منطقه‌ای از جمله مقابله با حضور روزافزون قدرت‌های متخاصم فرامنطقه‌ای استوار است. مهمترین مؤلفه‌های این راهبرد نیز تأکید بر اصل بازدارندگی مبتنی بر اقتدار داخلی و درونزا و تلاش برای تشریک مساعی با کشورهای منطقه است. این راهبرد نه تنها متضمن امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز، بلکه فراتر از آن امنیت جریان انتقال نفت از این منطقه است که برای وارد کنندگان این ماده حیاتی در اروپا و شرق آسیا بسیار حائز اهمیت است. راهبردهای بازدارنده ایران برای امنیت سازی در تنگه هرمز به عبارت همان ابزارهای قدرت سخت هستند. اتخاذ الگوی بازدارندگی ایران در تنگه هرمز در مقابل قدرت مداخله‌گر آمریکا پتانسیل‌های نظامی ایران را برجسته می‌سازد. تنگه هرمز به عنوان جزئی از خاک و حاکمیت ایران، بخشی از جغرافیا و ظرفیت دفاعی ایران است. از آنجا که حضور قدرت‌های مداخله‌گر در تنگه هرمز در حال افزایش است، افزایش ظرفیت‌های نظامی ایران در این حوزه نیز برای تأمین امنیت منطقه ضروری می‌باشد.